سلام، شما به دارما کلینیک گوش میکنید. این اپیزود صحبت علی دلشاد با دکتر مهشید بیات، روانپزشک، در مورد خواب، داروهای خواب‌آور و تأثیر مدیتیشن در خواب راحته. برای آشنایی بیشتر با دکتر مهشید بیات میتونید به صفحه اینستاگرامشون که لینکش رو داخل باکس توضیحات همین اپیزود قرار دادیم مراجعه کنید.
در مورد خواب باید بگم که یک سوم حیات انسان رو در بر میگیره خواب و فرایندی هستش که مغز ما برای کارکرد صحیح بهش نیاز داره و اگر ما به صورت طولانی نخوابیم، یعنی در واقع محرومیت داشته باشیم از خواب، باعث میشه که از نظر شناختی منظور بیشتر حافظه هست، از نظر حافظه و توانایی هوشیاری به مشکل برمیخوریم و حتی مشکلات جسمی ممکنه برامون پیش بیاد. دو قسمت عمده داره خواب انسان. یک قسمت هستش که ما اصطلاحاً بهش میگیم قسمت نان رم، یعنی حرکات چشم اونجا مختل هست، چشم حرکت نمی کنه و نان رپید آی موومنت هستش. و یک قسمت هستش که اصطلاحاً بهش میگیم رم، رپید آی موومنت هستش، یعنی چشمای ما حرکت میکنه انگار که ما حالت بیداری داریم، مغزمون فعاله و امواجی که وجود داره ولتاژش تقریبا شبیه اون موقعی هستش که ما بیدار هستیم. اما این دو قسمت اگه بخوایم بگیم که کی اتفاق میفته، ما وقتی که میخوایم به خواب بریم اول وارد مرحله نان رم میشیم. خود مرحله نان رم 4 تا مرحله داره، مرحله 1، 2، 3 و 4، که مرحله 1 و 2 اونقدری ما خوابمون عمیق نیستش، ولی به مرور که به مرحله 3 و 4 مرحله نان رم میریم تقریبا خواب ما عمیق میشه و پس از مرحله 4 نان رم ما به مرحله رم میریم که دیگه دوباره اون حرکات سریع چشم ما، اون فعالیت مغز ما شروع میشه و وارد خواب غیر عمیق میشیم در واقع دوباره. و اون خوابهایی که ما بعضی وقتا میبینیم و احساس میکنیم که فردا صبح پا میشیم میگیم که چه خواب بدی دیدم یا خوابمونو کامل یادمونه، اون خوابهایی هستش که ما توی مرحله رم میبینیم. توی مرحله نان رم هم ما خواب میبینیم، اونطور از اونجایی که مرحله 3 و 4 نان رم مرحله عمیق خواب هست، ما خواب ها یادمون نمیمونه و پس از حدود 1 ساعت، حدود مثلا 1 ساعت تا 90 دقیقه ما وارد مرحله رم میشیم. و اگر که ما توی مرحله رم از خواب بیدارمون کنن، خب خیلی سریع وارد فاز هوشیاری میشیم، سرحال میشیم. ولی اگر که توی اون مرحله 3 و 4 نان رم کسی ما رو از خواب بیدار کنه، چون توی مرحله عمیق خواب هستیم، باعث میشه که ما احساس کنیم که اصلا ندونیم کجا زمان و مکان رو گم میکنیم، بعضی وقتا احساس میکنیم ما اصلا کجاییم، الان چه موقع از روزه. و بهتر همیشه واسه همین ما چرخه 1.5 ساعت خواب رو طی بکنیم و بعد بیدار بشیم که حداقل 1 چرخه از خواب رو طی کرده باشیم. و وقتی که ما خواب رو شروع میکنیم، بهترین ساعت خواب خوابی هستش که ما از ساعت 11:30 الی 12 شب تا 6 صبح طی میکنیم. حالا چرا این ساعت خیلی ساعت مناسبی؟ بین علت هستش که ما هرچی به سمت صبح زود میریم، اون فاز نان رم کمتر میشه و فازهای رم خواب بیشتر میشه و خواب ما از اون حالت عمیق در میاد. واسه همینه که میگن که سحرخیز باش تا کام رو شوی، به خاطر اینکه اون فاز رم رو ما هرچی کمتر تجربه کنیم تو طول روز خیلی سرحالتر هستیم و موقع بهتری از خواب بیدار شدیم. در مورد اینکه خب یه سری بایدها و نبایدهایی که ما انجام بدیم که خوابمون بهتر باشه و بدون کمک گرفتن از هیچ چیز دیگه ای ما بتونیم بخوابیم، دقیقا یه سری بایدها و نبایدهایی وجود داره. یکیش اینه که خب سر یه ساعتی مشخصی به رخت خواب بریم و تعیین کنیم که سر چه ساعتی میخوایم از خواب بیدار شیم، برای خودمون یه بازه زمانی تعیین کنیم و ما حتما یه برنامه ورزشی منظم اگر داشته باشیم خیلی به خواب ما کمک میکنه. سعی کنیم که خیلی گرسنه نخوابیم، ولی نه که یک غذای خیلی سنگین یا پرچرب استفاده بکنیم، ولی حتما سعی کنیم که گرسنه نباشیم وقتی که میخوایم به خواب بریم. تقریبا یک ساعت آرامش قبل از رفتن به رخت خواب داشته باشیم، یعنی یک ساعت پرتنش نداشته باشیم، یه تلفن حرف زدن کاری مثلا پرتنش رو قبلش نداشته باشیم. اگر که در مورد یه موضوعی قبل از خوابیدن خیلی نگرانیم، بابت اون اشتغال ذهنی داریم، اون رو یادداشت بکنیم و فردا صبح مثلا بهش بپردازیم. خیلی خوبه اتاقمون خیلی اتاق گرمی نباشه، عرق کنیم چون بدن ما مایه از دست میده، مثلا تشنمون میشه خیلی نصف شب. سعی کنیم اتاقمون تقریبا خنک باشه، حتما اتاق ما تاریک باشه. توی تاریکی هستش که اون ملاتونین بدن ما ترشح میشه و بهتر اتاق تاریک باشه و اتاق آروم باشه. سعی کنیم که تو طی روز زیاد خواب طولانی نداشته باشیم، اون چرت زدن های طولانی رو نداشته باشیم. البته واسه سالمندان بین نیم ساعت و یک ساعت خوابیدن در طی روز توصیه میشه و براشون خوبه، ولی برای سایر افراد بهتره که خوابیدن، اگر که خب واقعا به خواب رفتن براشون سخته، اون چرت زدن های روزانه رو نداشته باشن. حتما درست قبل از اینکه مثلا بعضی ها میخوان برن بخوابن، سعی میکنن که مثلا ورزش کنن، ورزش سنگین بکنن. اصلا بهتره که این کارو نکنن، اون ورزش سنگین ممکنه که نذاره ما بخوابیم. اگر که نمیتونیم توی رخت خوابمون بخوابیم، سعی کنیم که و خوابمون نمیبره، سعی کنیم که از رخت خوابمون بیرون بیایم، مثلا بریم یه قدمی بزنیم و یه آرامشی کسب کنیم و دوباره برگردیم. قهوه و چای پررنگ سعی کنیم که مثلا حدود یکی دو ساعت قبل خواب اصلا نخوریم، سیگار استفاده نکنیم، استفاده از الکل نداشته باشیم. بعضی میگن که چون که الکل به هر حال یه ماده‌ای هستش که ماده اصلا ما میگیم سدیتیو هست، ماده‌ای هستش که آرام بخش خواب آوره، ولی قبل از خواب استفاده نشه به دلیل اینکه شاید ما با الکل حالت خواب آلودگی بهمون دست بده، ولی خواب رو قطع و وصل میکنه. سعی کنیم که در رخت خوابمون مطالعه نکنیم. خیلی ها میگن من یه چی کتابی میبرم تو رخت خوابم میخونم، این کار مناسب نیست، زیاد توصیه نمیشه. توی رخت خواب غذا نخوریم اصلا، با تلفن صحبت نکنیم. اینها باعث میشه که ما نتونیم خوب بخوابیم. هی به ساعت نگاه نکنیم ببینیم که مثلا وای من الان یه ساعت گذشت نتونستم بخوابم، و این کار هی باعث میشه که ما استراب بگیریم و نتونیم بخوابیم. اینا تقریبا میتونم بگم که باید و نبایدهایی هستش که ما انجام بدیم بهتره و بعضیاشو انجام ندیم بهتره، که خب ساعت خوابمون بهتر میشه. که در مورد زندگی شهری و مدرن، خب خیلی وقتا و مشغله های کاری زندگی شهری خب زیاد شده، خیلی دغدغه های آدم ها الان بیشتر شده، باعث میشه خوابشون نبره، ولی خب مثلا یکی از روش هایی که همون مشغله رو بنویسن و مطمئن باشن که فردا من به این مشغلم رسیدگی میکنم. و خب الان ساعت خوابه و ترجیحاً سعی کنیم که فکرمون از اون مشغله ها دور کنیم و خیالمون راحت باشه که نوشتیمش و حتما فردا انجامش میدیم. خب قطعاً خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا افراد زیادی خب به روانپزشک مراجعه میکنن برای اینکه خب خوابمون نمیبره. یک پرسشنامه ای هستش که ما تهیه میکنیم، چون افراد خیلی وقتا میان میگن خوابمون نمیبره ولی هیچ معیاری ندارن که در طول روز چیکار میکنن که خوابشون نبره. توی این پرسشنامه یه سری سوالات هستش که ممکنه ما رو هوشیار کنه به اون زنگ خطرهایی که باعث میشه ما نخوابیم. مثلا توش سوال هستش که آیا در طول روز چرت میزنید یا نه، آیا وقتی که به رخت خواب میرید مثلا در به خواب رفتن مشکل دارید، یا اینکه تداوم خوابتون مشکل داره، یا اینکه مثلا صبح زود بیدار میشین. آیا این خیلی برای ما مهمه توی کمیت و کیفیت خواب که کدوم قسمت خواب هستش که مشکل داره؟ آیا مثلا بعضیا هستن که برنامه خواب و بیداریشون توی آخر هفته با روزای دیگه هفته فرق میکنه؟ آخر هفته مثلا ممکنه شب تا صبح هم شب زنده داری میکنن بیدار میمونن، ولی اول هفته و تو طی هفته میخوان که مثلا ساعت منظمی داشته باشه. خب ساعت فیزیولوژی بدن یه مقدار به هم میریزه. و اینکه مثلا آیا بعضی ها هستن که شغلای شیفتی کار میکنن، آیا شغل شیفتی دارن یا نه، آیا مصرف کافئین نوشابه چای دارن یا نه، و آیا مثلا بجز مشکلات خواب مشکلات طبی دیگه‌ای وجود داره یا نه، آیا فرد مثلا داروی خاصی مصرف میکنه یا نه، و همچنین بیماری‌های روانپزشکی مثل استراب، افسردگی. اینا حتما توی این پرسشنامه سوال میشه که افرادی خود آگاه بشن به اینکه چرا نمیخوابن و علتش میتونه چی باشه، که خیلی از سوالات توی این پرسشنامه پاسخ داده میشه بهشون.
یه مبحثی رو شما گفتین که ساعت 11-12 ما به خواب بریم و ساعت 6-7 صبح بیدار شد. یه سوالی که من همیشه برام مطرحه اینه که چرا اینقدر حرفای فقط صحبت‌های متفاوت هست بین ساعت خواب؟ آیا دلیلش اینه که ساعت خواب برای هر کس متفاوته؟ یعنی قدیم میگفتن آقا 6-7 ساعت بیشتر نخوابید، سرخیز باشین. الان من خیلی میشنوم توی مقالات مختلف، توی پادکست های متفاوت که خب خیلی هاشم علمیه، میگن حداقل 7-8 ساعت خواب لازمه برای بدن. یعنی خیلی این متفاوته. یعنی چیزی که من میشنوم اینه که از 6-8 یه عدد دارم میشنوم. یکی این موضوع و یکم راجع به خواب بین روز، یعنی حالا بهش میگن نپ یا اسپانیش نپ یا چورت یا هر چیز دیگه ما اسمشو میزنیم. خب میگن اگه کوتاه باشه مثل چورت 20 دقیقه ای تا نیم ساعته مشکلی ایجاد نمی کنه، چون ما به خواب عمیق نمیریم و خب یه انرژی میده بهمون که بتونیم فعالتر باشیم. خیلی ها پیشنهاد میکنن، حتی یه سری از شرکت ها اجازه میدن که کارمنداشون یه چورت بین روز داشته باشن 20 دقیقه یا نیم ساعت رو، مشکلی ندارن. ولی خب از اون برم بعضی ها بدخلق میشن، اونق میشن، عصبی میشن، به مشکلات اینجوری برمیخورن.
خب در مورد بهترین ساعت خواب و اینکه مثلا اون زمان خواب ما چقدر باشه، بهتره که ما 8 ساعت زمان خیلی خیلی مناسبیه، نه زیاده نه کمه، که میتونه انرژی روزانه ما رو جبران بکنه. و همطور که خدمت رو عرض کردم، وقتی که ما خواب رو شروع میکنیم و وارد مرحله نانرم خواب، مرحله‌ای که چشم‌ها حرکت سریع ندارن میشیم، و پس از اون وارد مرحله رم یا رپید آی موومنت میشیم، خب این 1.5 ساعت طول میکشه و به مرور هر چقدر ما به صبح زود نزدیکتر میشیم، این خواب‌های رم ما بیشتر میشه که خواب‌های تقریبا غیر عمیق و بی‌کیفیت تری هستش. خب حالا هر چقدر بدن ما این خواب‌های بی‌کیفیت تر رو تجربه نکنه، چون چرخه های خواب خیلی کوتاه‌تر میشه، و هر چقدر ما این خواب‌های رم رو کمتر توی طی شب داشته باشیم، باعث میشه که صبح سرحال‌تر بشیم. به خاطر همین وقتی که ما اون زمان مفید خواب، مخصوصاً اون اول
اون زمان رو مثلا بین ساعت 12 مثلا تا 3 صبح دیگه بسیار بسیار ساعت مفیدیه. وقتی ما این ساعتی که خواب نان رم ما چند تا چرخه میزنه توی این ساعت، اگر که اینو از دست بدیم، خب بقیه 18 ساعت روز رو بخوابیم شاید نتونه این چند ساعت 6 ساعت مفید مثلا 12 تا 6 صبح برای ما جبران بکنه. ولی خب بعضی آدما کلا آدمایی هستن که پرخوابترن، با خواب بیشتری، یه خورده این بستگی به اون فرد داره، به خیلی مسائل دیگه میتونه بستگی داشته باشه، به میزان کار و فعالیت اون فرد، تغذیهش چطور باشه، خب به اینا خیلی بستگی داره. ولی خب بهترین ساعت خواب همون ساعت 12 تا 6 صبح هستش که عرض کردم خدمتتون. ولی حالا اگر بخوایم که مثبت منفی مثلا یه مقداری هم بهش کم و زیاد بکنیم، تا 8 ساعت خواب خیلی مناسبی هست، یعنی ما حدود 1/3 زمان روز رو خواب باشیم. و تو طی روزم حالا بعضیا هستن که عادت دارن، میگم پرخوابترن، عادت دارن میخوابن و تو خواب شبشون خیلی اختلال ایجاد نمیشه، ولی بعضیا هستن که همون نیم ساعت یک ساعت تو طی روز رو هم اگر بخوابن اختلال توی خواب شبشون ایجاد میشه. ترجیح ما خواب با کیفیت تر شب هست که بتونه انرژی لازم برای فعالیت روزانه رو فراهم بکنه. به خاطر همین اگر فردی میبینه که خودش بدنش طوری هستش که اگر روز بخوابه باعث میشه اختلال توی خواب شبش ایجاد بشه، خب پیشنهاد میکنیم که نخوابه ترجیحاً.
موضوعی که ما باش امروز برخورد میکنیم اومدن مطرح کردن بحث استرسه. ما خب به دلایل مختلف موضوع استرس داریم. حالا بحث استرس خودش یه بحث مفصلیه که توی این پادکست نمی گنجه که چطوری استرسمون رو کم کنیم، چجوری باهاش مقابله کنیم، چجوری مدیریتش کنیم. ولی حالا ما به هر دلیلی مشکل کاریه یا مشکل خانوادگیه، موضوعات مختلف اقتصادیه، ویروس کروناه، به هر حال روابطمونه و و و استرس رو میگیریم دیگه. استرس رو گرفتیم، امروز استرس داشتیم و خب تموم هم نشده و پس هنوز بازه و الان موقع خوابیدنه و ما خوابمون نمیبره. تو این شرایط چی کار باید بکنیم مثلا؟
بله، بسیار مبحث شایعی رو مطرح کردید، مبحث استراب. خب واقعا خیلی افرادی هستند که به دلیل استراب هستش که نمیتونن بخوابن. در واقع ما مشکل خواب رو، یعنی اون نارضایتی از خواب رو، حالا چه تو کیفیتش چه توی کمیت خواب، وقتی که مشاهده میکنیم همیشه به یک اختلال زمینه‌ای فکر میکنیم، یعنی میره ذهنمون سمت این که شاید استرابه که نمیذاره ما بخوابیم، شاید افسردگی که نمیذاره ما بخوابیم و شاید افکار وسواسی نمیذاره ما بخوابیم. حتما ما سعی میکنیم که یک مشکل زمینه ای رو بررسی بکنیم و معمولا خواب برای ما یه علامته، مثل این میمونه که ما تب کنیم و وقتی که میریم پیش پزشک، پزشک ممکنه اولین تشخیصی که میاد توی ذهنش این باشه که یه عفونتی پیش زمینه این تب شده. واسه همین وقتی هم که یک فردی با مشکل اختلال خواب مراجعه میکنه، ما قطعا به یه مشکل زمینه ای تر فکر میکنیم که خب استرس رأس تمام این مشکلات زمینه ای میتونه باشه. به دلیل همین استراب، خب خیلی افراد بعضی وقتا میان از داروهای استفاده میکنن که استرابشون رو برطرف میکنه و به طور موقت خواب اینا رو خوب میکنه. ولی خب مصرف خودسرانه از این دارو باعث میشه که اون علامت درمانی صورت بگیره و مثل این میمونه که مثلا کسی تب داره فقط از استامینوفن استفاده کنه تبش بیاد پایین و عفونتش رو برطرف نکنه. خیلی بهتره که اون بیس مشکل، زمینه مشکل برطرف بشه و اون استراب از طریق مراجعه به یک روانپزشک خودش برطرف بشه، نه که مثلا ما فقط بیایم اون علامت بیخوابی رو بخوایم درمان بکنیم. بنابراین خیلی وقتا اگر که ما مشکل استراب و افسردگی یا هر بیماری زمینه دیگه‌ای که وجود داره از نظر روانپزشکی و مانع خوابیدن با کیفیت ما میشه رو برطرف کنیم، خود به خود خواب ما برطرف میشه. دقیقا همینطور هستش که شما فرمودید. اختلال استراب خیلی وقتا مانع خوابیدن میشه که برطرف کردن خود این اختلال استراب باعث میشه که ما خواب با کیفیت تری داشته باشیم. ولی خب مصرف خودسرانه داروهای ضد استراب باعث میشه که خیلی وقتا فرد ممکنه به خواب بره ولی فرداش که سطح دارو تو بدن کاهش پیدا میکنه، فرد حتی دچار یه استراب مضاعفی بشه و فرداش خیلی سخت‌تر حتی به خواب بره. یا حالا اگرم نخوام بگم فردا، شاید فرد ممکنه مثلا حتی دو سه هفتم از این دارو استفاده کنه، خیلی هم خواب خوب و با کیفیتی رو تجربه کنه، ولی بعد از یه مدتی میبینه که بسیار تحریک پذیرتر، پرخاشگرتر میشه و حتی کیفیت خوابش هم با این داروها درست نمیشه و مجبوره دوزای چند برابر استفاده بکنه که خب اصلا توصیه نمیشه. بنابراین واقعا اگر کسی احساس میکنه که استراب بالایی داره و شب نمیتونه به خاطر این استراب بخوابه، ترجیحاً حتما به روانپزشک مراجعه بکنه، سرخود دارو استفاده نکنه و نخواد که این استراب رو با داروهای خواب‌آور فقط برطرف بکنه.
خانواده دارما با دارما مدیتیشن شروع شده، ما داریم اپیزودهای مختلفی میدیم راجع به مدیتیشن، انواع مدیتیشن رو بررسی کردیم و داریم آموزش میدیم. همین که اول اینکه تاثیر مدیتیشن روی خواب و برامون یه مختصر توضیح بدیم. و خیلی از ما سوال میپرسن که چیکار کنیم خوابمون ببره. یعنی مشخصه که خیلی از شنونده های دارما مدیتیشن با این خوابیدن مشکل دارن و حتی مشخصه که مدیتیشن نتونسته مشکل اینا رو حل کنه. اول اینکه مدیتیشن خوب به خودی خود و مهارت‌های ذهن آگاهی، مهارت‌های تنفس، مهارت‌هایی که ما بتونیم خود و بدنمون رو ریلکس کنیم، چه تأثیری میتونه داشته باشه توی کیفیت خواب ما، توی راحت خوابیدن ما. دوم اینکه کسی که با مدیتیشن رو عرضم به حضورتون که ذهن آگاهی و مهارت‌های تنفسی و تمام این تلاش ها نتونسته بخوابه، قطعا باید مراجعه بکنه، راه حل دیگه وجود نداره. و اینکه ما وقتی میخواییم حالا مراجعه بکنیم چیکار بکنیم، از کجا شروع کنیم، روان پزشک، روان شناس میتونیم الان و خوب وضعیت کرونایی داریم، چطوری بتونیم یه مشاوره آنلاین داشته باشیم؟ اگه میشه این دارم یه توضیح برام بدید.
اتفاقا این روشی که شما فرمودید خیلی روش بسیار بسیار مناسبی هست، روش مدیتیشن، برای اینکه ما آرامسازی انجام بدیم و بتونیم به خواب بریم. یکی از درمان‌های خیلی رایجی که برای درمان بیخوابی استفاده میشه درمان شناختی رفتاری یا CBT Cognitive Behavioral Therapy هستش که یه روش درمانی غیر دارویی هستش برای اینکه ما بتونیم به خواب بریم. و خب به هر حال روش‌های غیر دارویی قطعاً اثراتش از روش‌های دارویی خیلی دیرتر ظاهر میشه و افراد باید یه خورده صبور باشن، ولی خب میتونه خیلی خیلی براشون کمک کننده باشه. و روش‌هایی که ما توصیه می‌کنیم این روش‌های آرامسازی هستش. فرد مثلا یه روشش این هستش که 6 ثانیه عضلاتش رو منقبض کنه کاملا آگاهانه، از عضلات سر، حتی عضلات سر و صورت به سمت پایین عضلات انگشتان پا ختم بشه. 6 ثانیه مثلا عضلات سعی کنه صورتش رو منقبض بکنه و تمرکزش رو روی عضلات صورت بذاره و بعد از 6 ثانیه حدود بین 20 تا 30 ثانیه سعی کنه عضلاتش رو کاملا شل و ریلکس بکنه. بعد احساس کنه که در این فرآیندی که داره انجام میده یه صحنه خیلی خوشایند، آرام بخش که خودش دوست داره رو تصور بکنه و حتما سعی کنه که این کار رو 20 دقیقه انجام بده برای 2 هفته مداوم. مثلا ما این کار رو توصیه میکنیم که انجام بده. یکی از کارهای دیگه که میگیم که افراد انجام بدن این هستش که تنفس رو به جای اینکه روی قفسه سینه باشه سعی کنن که فوکوس رو روی تنفس شکمی داشته باشن و مطمئن باشن که نفس آرومی میکشن
و روش کاملا تمرکز بکنن، روی دم و بازدمشون تمرکز بکنن، خیلی آروم دم انجام بدن، آروم بازدم انجام بدن و سعی کنن که افکار مزاحم رو یه حالت شناوری انگار میبینن، افکارشون رو سعی کنن که ببینن و خیلی تسلط پیدا کنن روی اون افکاری که دارن، سعی کنن اونو ببینن که داره دور میشه ازشون، این تصور رو توی ذهنشون بیارن که این فکر مزاحم الان داره از من دور میشه. بعضی ها هستن که خب تعداد فکرها خیلی زیاده و ممکنه واقعا نتونن این کارو بکنن. اگر که نمیتونن که مثلا فکرها رو به یکی یا دو تا یا همین حدود مثلا تقلیل بدن، سعی کنن که حالا اون شب این کار رو انجام ندن، با گزارش کنن به شبهای دیگه و خب آره خیلی راحت مثلا میشه بعد از یکی دو هفته تمرین این رو افراد انجام بدن. شاید اولش برشون خیلی سخت باشه ولی کار سختی نیستش واقعا و میشه مسلط شد به اون فکرهای مزاحمی که نمیذارن ما بخوابیم و اینکه روی تنفسمون اون تسلطی که میخوایم شاید اولش سخت باشه ولی بعدش افراد عادت میکنن و میتونن راحت برای آرامسازی از این روش ها استفاده بکنن و خیلی هم برشون دوام طولانی داره، میتونه خواب خوبی رو مدت ها برشون ایجاد بکنه. ولی خب اگر که واقعا یک اختلال جدی تری پیش زمینه اختلال خواب هست، اون بهتره که افراد اگر که اختلال خواب دارن خب اول به یک روانپزشک مراجعه بکنن و جنبه های روانی این اختلال بررسی بشه. ولی بعضی وقتا هستش که خب اختلالات دیگری هستش که مانع خوابیدن میشه، مثل وقفه تنفسی خواب، مثلا افرادی که شاید مثلا سر و تشنج دارن یا یه سری بیماری های مغز و اعصاب که خب اون وقت روانپزشک اونا رو ارجاع میده به متخصص داخلی فوق تخصص خواب، یا اینکه الان فلوشیپ خواب داریم تو کشور که خب میتونیم ارجاع بدیم که اونها ارزیابی بکنن اگر که مشکل روانپزشکی وجود نداشته باشه و زمینه یک مشکل جسمی برای فرد وجود داشته باشه از طریق ارجاعی که مربون پزشکا میدیم. ولی خب بهتره که افراد اول اگر که مشکل خواب دارن ترجیحاً به یک روان پزشک مراجعه بکنن. الان هم که خب بله به خاطر کرونا خیلی سخته که افراد حضوری مراجعه داشته باشن و بهتره افراد مراجعه حضوریشون رو کمتر بکنن. خیلی از کلینیک ها هستن که خود ما توی کلینیک اورگانیک مایندد ویزیت های آنلاین انجام میدیم و افراد رو به صورت آنلاین ویزیت میکنیم. شرح حال کامل از فرد باید گرفته بشه، شرح حال دارویی کامل از فرد گرفته میشه و شرح حال بابت هر گونه اختلال روانپزشکی که مزاحم خواب فرد میشه گرفته میشه و به هر حال درمان لازم به فرد پیشنهاد میشه یا اینکه فرد در صورت لزوم ارجاع داده میشه. و اکثرا الان هم ویزیت ها آنلاین صورت میگیره دیگه، افراد لازم نیستش که حضوری خود را شد مراجعه کنن.
خیلی جالبه این تمریناتی که شما گفتین، کاملا کاریه که ما تو مدیتیشن انجام میدیم. مثلا همین تصوری که شما افکارتون رو حالا به یه شکلی تصور میکنید، بهش رنگ میدید، چک میدید و خب حالا به یک روش سمبولیک فکر میکنید که داره دور میشه. این روشه که ما تو مدیتیشن سمبولیک فصل اول دارما مدیتیشن انجام میدیم. و نکته دومی که گفتید در مورد این که ما تو لحظه حضور داشته باشیم و بتونیم افکارمون رو مشاهده کنیم، اینو ما اسمش رو میذاریم مایندفولنس یا ذهن آگاهی و تمرین کردیم تو این فصل اخیر فصل چهارمون، تمرینات مایندفولنس بود که به شما این توان رو میده که شما بتونید افکارتون رو مشاهده کنید و روی تنفستون، تنفس شکمی، تنفس سینه تمرکز داشته باشید و بتونید بمونید بدون اینکه افکار مزاحم بیان و تمرکز شما رو به هم بزنن. و اینم باید در نظر بگیرن همه که اینا تمرین میخواد، یعنی شما یه شبه نمیتونید تایم طولانی، زمان طولانی این تمرکز رو داشته باشید. ممکنه دفعه اولی که این کار رو امتحان کنید فقط بتونید 5 ثانیه روی تنفستون تمرکز کنید و بعدا با تمرین بیشتر یک دقیقه دو دقیقه حتی بیشتر میتونید هم تصوراتتون رو قوی تر کنید و هم تمرکز بیشتری داشته باشید. مثل ورزش میمونه، شما نمیتونید یه هایی یه وزن سنگین رو بلند کنید یا برید یه مسابقه ورزشی شرکت کنید، نیاز به تمرین و تکرار داره.
بله دقیقا همینطور که فرمودین، دقیقا همینطور هستش. مایندفولنس بسیار بسیار کمک میکنه به اینکه ما بتونیم یه خواب خوبی رو تجربه بکنیم. واقعا خیلی خیلی تمرینات خوب و جالبی داره. اکثر آدم هم وقتی که این تمرینات یاد میگیرن خیلی خوششون میاد و دوست دارن که ادامه بدن. روشی هستش که واقعا برای آدم ها خیلی جذابه و اکثرا دوست دارن که انجامش بدن.
یه موضوع دیگه‌ای که برای خود منم خیلی جذاب هست بحث خوابایی که ما می‌بینیم. خب نظرات هنوز خیلی متناقضه، متفاوته. ما هم حالا نمی‌خوایم دامن بزنیم به یه نظر خاص. بعضی میگن ما رویای صادقه داریم، بعضی میگن این رویاها همه چیز بستگی به ذهن ما داره. یعنی بیشتر اگه بخوایم علمی بهش نگاه بکنیم می‌گیم هر چیزی که هست درون ذهن ماست. پس اگه شما یه خوابی رو می‌بینید قطعاً دارید از درون خودتون، ناخودآگاه خودتون یه چیزی رو به شما به صورت سمبولیک نشون میده. یعنی تمام این ذهن شما ممکنه به صورت سمبولیک بیاد یه چیزی رو شبیه سازی کنه و خب یه سری هم فکر میکنن که این درست نیست و خوابها از آینده خبر میدن، ممکنه چیزهای خاصی رو ما از آینده ببینیم. ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم که اصلا بگیم کدوم درسته کدوم غلطه، ولی آیا خوابها، سوال اینه که آیا خوابها میتونن به ما کمک کنن که ما از طریق به ناخودآگاهمون دسترسی پیدا کنیم؟ این که اصلا این خوابها چی هستن یه توضیح کلی هم راجبش داشته باشیم میتونه خیلی خوب باشه.
خب اینم خیلی سوال جالبی هستش، ولی این که دقیقاً خواب چی هست و وقتی که ما میخوابیم دقیقاً چه اتفاق میفته، این واقعاً در موردش بحث زیاد شده و هنوز یه اجماع قوی نمیتونم بهتون بگم که در موردش وجود داره، خیلی توافق قوی در موردش وجود داشته باشه. نه، بعضی روانپزشکان معتقدن که خب خواب خیلی میتونه تعبیر دقیقی داشته باشه، بعضی ها معتقدن که نه نمیتونه. ولی خب میتونم بگم مهمترین فردی که در مورد خواب دیدن صحبت کرده و در مورد تعبیر رویا و به رویا بسیار میپردازه در روانکاوی آقای دکتر زیگموند فروید هستن که معتقد هستش که رویا شاهراه دستیابی به ناخودآگاهه. خیلی وقتا افراد میان پیش ما و میگن که ما خواب میبینیم، خوابای بد میبینیم. خب این یه مقداری با هم به محتوای ناخودآگاه اون فرد بستگی داره و ناخودآگاه هم جایی هستش که ما بهش دستیابی نداریم، برای همین خب اسمش ناخودآگاه هستش. و اینکه حالا توی خواب احتمالاً ما به خاطر اون تغییرات اون پیام رسان‌های عصبی که توی مغزمون، اون فعل و انفعالاتی که توی مغز ما صورت میگیره، احتمالاً شاید به یک قسمتی از ناخودآگاه از طریق خواب دسترسی پیدا میکنیم. مبحث خواب مبحث خیلی پیچیده‌ای هستش که خب حالا یه روش‌هایی هم هست، روش‌های هیپنوتیزم که اسمش هم از خدای خواب در یونان باستان گرفته شده به نام هیپنوز، که خب افراد بسته به تلقین پذیری که دارن میتونن هیپنوتیزم بشن و اون به ناخودآگاه خودشون، به محتوای ناخودآگاه خودشون تا حدی دسترسی پیدا کنن. ولی این که خب دقیقاً یه خوابی که ما میبینیم آیا چقدر تفسیر داشته باشه یا نه، خب این واقعاً جای بحث داره و نمیشه در موردش دقیق صحبت کرد و نیاز داره واقعاً به یه روانکاوی جامع در مورد فرد. خب حالا شاید اون خوابهاش هم با اون چه که از جلسه های روانکاوی اون فرد به دست میاد تا یه حدی بشه تطبیق داد، ولی اینکه یه فردی یه خوابی ببینه و دقیقا بخواد اون تفسیر بشه، نه خیلی کار درست و دقیقی نیست و نمیشه دقیقا استناد کرد به اینکه این خواب رو دیدی این نشونه اونه. نه قطعا یه همچین چیزی رو نمیشه دقیق گفت. این یه چیزی هستش که واقعا توی ناخودآگاه ماه و ما به ناخودآگاهمون دستیابی نداریم.
بسیار عالی. پس بنابراین چیزی که فرد به فرد فرق میکنه، ما نمیتونیم یه نسخه بپیچیم برای هر کسی بگیم اگر مثلا دندونت افتاد قطعا معنیش اینه، یا اگر مثلا خون دیدی معنیش اینه، یا اگر خواب مردن دیدی معنیش اینه. ما فکر میکنم هر کسی تعبیری داره از هر چیزی و اینا سمبولیک هست و فکر میکنم یه نمیدونم گفتن خیلی راحت تر از اینه که ما بخوایم بگیم میدونیم و به کتاب های تعبیر خواب مراجعه کنیم با کار اینجوری.
بعضی استراب میگیرن میگن که میدونم اینو من خوندم تو کتاب تعبیر خواب که تعبیرش اینه، استراب میگیرن بابتش. نه واقعا نمیشه، این نسخه نیستش که بشه یه نسخه رو برای همه پیچید.
موضوعی که ما الان خیلی باش درگیر هستیم، البته تو نسل قبلی ما با مشکل تلویزیون و روزنامه و کتاب مواجه بودیم، الان با مشکل موبایل و کماکان تلویزیون و چیزای اینجوری سر و کار داریم. و این بردن گوشی توی تخت خواب، این کار کردن با گوشی قبل از خواب، دیدن سریال تا دیر وقت، به هر حال اینا نور دارن و این نور میتونه تأثیر بذاره. این دوتا موضوع رو اگه بشه بررسی کنیم، یکی موضوع کار کردن با گوشیه، کار کردن با اینستاگرام، سوشال مدیا و غیره، و دومی هم موضوع نوره.
خب ترجیح هم بله، ما یکی از نبایدهای این که ما بخوایم بخوابیم خواب بهتری داشته باشیم از نظر بهداشت خواب، بهتره که ما در رخت خوابمون تلویزیون نبینیم و از گوشی موبایل استفاده نکنیم، با تلفن صحبت نکنیم. حالا گوشی موبایل که خب به خاطر امواجی هم که دارن که کاملا نفی شده از این که ما بخوایم کنار موبایلمون بخوابیم. در مورد اینکه خب نور اتاق چقدر باشه موقع خواب، ترجیحاً هر چقدر که اتاق تاریک باشه بهتره، که چون توی تاریکی هستش که ملاتونین توی بدن ما ترشح بیشتری داره و ملاتونین هورمونی هستش که موقع خواب ترشح میشه و شروع خواب ما رو راحت تر میکنه و تسریع میکنه. خب توی هر چقدر نور کمتر باشه، در جهان توی یک اتاق تاریک و بدون نور ما باید بخوابیم تا ترشح ملاتونینمون بیشتر باشه و ترجیحاً اتاقی باشه که خب یه پنجره هم داره که صبح نور خورشید بتابه و ما متوجه اون تغییر ساعت روز بشیم. اتاقی که خب هیچ پنجره نداره و تا وقتی که چراغش روشن نشه تاریک میمونه، خیلی اتاق استانداردی برای خوابیدن نیستش. یک ساعت قبل از خوابی که ما بخوایم اون آرامش لازم رو برای خوابیدن، برای آماده شدن به رخت خواب کسب کنیم، خیلی خوبه. یه کار خیلی جزئی، یکی از بایدهای بهداشت خوابه که ما یک ساعت قبل از خوابیدن ترجیحاً سعی کنیم که خودمون رو آماده کنیم و اون نورها رو کم کنیم. آره خیلی کمک کنند است واقعا. مورد آخر، من فقط دلم میخواد تأکید کنم برای دوستان عزیزم که به هیچ عنوان سر خود از داروهای خواب‌آور استفاده نکنن، چون داروهای خانواده بنزودیازپین ها از جمله آلپرازولام که بسیار شایع استفاده میشه، کلونازپام، لورازپام، اینا بسیار داروهایی هستند که اعتیاد آور هستند و توی مصرف طولانی مدت تأثیر اینها کم میشه و حتی باعث تحریک پذیری پرخاشگری ما میشن و روی خوابمون هم تأثیر زیادی بعد از یه مدتی ندارن. ترجیحاً اگر فرد خواست برای خوابیدن هر گونه دارویی استفاده کنه، حتما با یه روانپزشک قبلش مشورت بکنه. بعضی از داروها رو که ما استفاده می کنیم
چون اگر که ما قرار باشه فقط همطور که عرض کردم علامت درمانی بکنیم، فقط بخوایم بیخوابی رو درمان کنیم و بقیه اون مشکلات زمینه ای رو فراموش بکنیم، همین میشه باعث میشه که اون چند روز اول اون دارو با اون دوز کم جواب بده، بعد از یه مدتی مجبور باشن افراد دوز اون دارو رو ببرن بالا. در صورتی که وقتی که روانپزشک دارو رو تجویز میکنه، خب ما شاید به صورت موقت در کنار داروهایی که مثلا خلق مریض رو تنظیم میکنه یه دارویی بدیم که خواب بیمار هم تنظیم بشه، ولی پس از مدت کوتاهی بخوایم اون دارو رو قطع بکنیم، یا وقتی که خلق بیمار تنظیم میشه همچنان با همون دوز قبلی داروی خواب جواب میده. ولی اگر که مثلا افراد بخوام به صورت خودسرانه دارو رو استفاده کنن، داروی خواب‌آور رو استفاده بکنن و بر فکری برای اضطراب، افسردگی، اختلال دیگه روانپزشکی نکنن، قطعاً دوز داروی خوابشون بالاتر میره و با دوزهای خیلی بالا هم بعضی وقتا واقعاً جواب نمیده، یعنی خیلی وقتا واقعاً جواب نمیده و افراد وابستگی شدید پیدا میکنن به اون داروی خواب‌آور. حتماً وقتی که فرد به روانپزشک مراجعه میکنه، ترجیحاً دو سه تا ویزیت اول بهتر ماهانه انجام بشه، ویزیت‌های بعدی یه مقدار طولانی‌تر میتونن مراجعه بکنن و پس از یه مدتی هم که خب دوز دارو آروم آروم کم میشه و دارو قطع میشه. مثلا داروی خواب به صورت موقت خیلی وقتا توی همون دو سه ماه اول تجویز میشه و پس از مدتی قطع میشه، یا با داروهای دیگه‌ای که کار کرده اصلیشون تنظیم خلقه، حالا ما از عارضه خواب‌آور بودنشون استفاده میکنیم، اون دارو رو مثلا شب استفاده میکنیم، ولی اون دارو داروی مخصوص خواب نیست، دارویی هستش که در کنار اینکه خواب رو بهتر میکنه خلق رو هم تنظیم میکنه. واسه همین فرد مطمئنی به اون دارو عادت نمیکنه یا داروی اعتیاد آور نیستش. بعضی وقتا خب درمانهای روانپزشکی چون طولانی مدت هستش، افراد احساس میکنن که به اون دارو معتاد شدن، در صورتی که مثل یک فرد دیابتی افراد خیلی وقتا به انسولین نیاز داره بدنشون، ولی معتاد به انسولین نیستن. اینه که داروهای روانپزشکی هم درمانهای روانپزشکی خیلی وقتا چون درمانهای طولانی مدتی هستش، افراد احساس میکنن که اعتیاد پیدا کردن به داروهای ضد اضطراب، ضد افسردگی، در صورتی که عارضه اون داروها بسیار کمتر از داروهایی هستش که افراد به طور شایع برای فقط خوابیدن استفاده میکنن. بهتره حتما فرد اگر که مشکل اضطرابی داره که مانع خوابش میشه، حتما طی ویزیتای مداوم به روانپزشکش مراجعه بکنه و دوز داروها رو حتما باهاش چک بکنه و سر خود دوز داروها رو تغییر نده و زیاد نکنه.
این نکته دیگه که ما فکر میکنم یه موقعی فراموش میکنیم اینه که علاوه بر این که روانپزشک به ما دارو میده برای اینکه مشکلمون سریع‌تر برطرف بشه، با ما صحبت میکنه. یعنی یک پروسه درمانی شروع میشه که با صحبت کردن همراهه. این صحبت کردن درمان ریشه‌ایه. یعنی علاوه بر این که مشکل شما رو خیلی سریع با تجویز دارو شروع میکنه برطرف کردن، باهاتون جلسه صحبت و گفتگو میذاره و این مشکل رو پیدا میکنه. حتی اگه نیاز باشه شما رو ارجاع میده به یک مشاوری که با شما گفتگو کنه و این درمون ترکیبیه که جواب میده. یعنی اگه ما بخوایم فقط دارو مصرف کنیم شاید این مورد حل نشه، چون شما یک مورد ریشه‌ای دارید. یک ریشه منظورم اینه که یک استرابی وجود داره، ممکنه ریشهش تو کودکی ما باشه، ممکنه یک اتفاقی، یه ترامایی اتفاق افتاده باشه توی زندگی ما، یه صدمه‌ای دیده باشیم و این هنوز که هنوز اثراتش جاری باشه، یک غمی داشته باشیم، یه رابطه‌ای رو از دست داده باشیم، یه اتفاق ناگواری برامون افتاده باشه و این باید ریشه‌ای حل بشه. تا ابد هم شما دارو بخورین مشکل حل نمیشه. پس این درمان با هم دیگه خیلی راحت تر به شما جواب میده، نه داروی صرف نه مشاوره صرف، این دوتا باید همراه هم باشه و اینو یک روانپزشک میتونه به شما ارائه بده.
دقیقا درست میگید. خیلی وقتا ما حتما اگر که واقعا فردی لازم داشته باشه به مشاوره روانشناسی، حتما به همکاران محترم روانشناسمون ارجاع میدیم. خیلی هم میتونه برای ما
کمک کننده باشه، حالا بسته به اون مشکلی که فرد مطرح میکنه ببینیم چه روی کردی. برای بعضی درمان شناختی رفتاری بهتره، بعضی روی کرد تحول درمانی بهتره، بعضی خب روانکاوی ممکنه براشون مناسب تر باشه و بسته به اون مشکل فرد ما فرد رو ارجاع میدیم به همکار محترم روانشناسمون تا خیلی به صورت موازی شاید یه درمان خیلی جامع و کاملی رو افراد دریافت بکنن و مشکلشون حل بشه.
مثل همه پادکست های دارما، باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دوربریهاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک میگذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید.